sí.
سیزده سی.
شب بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت گفتگوی علمی رو تقدیم شما میکنیم.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. صنعت معدنکاری به دلیل ماهیت خطرناک خود همواره با چالش‌های ایمنی متعددی روبرو بوده است. این چالش‌ها ناشی از عوامل مختلفی از جمله شرایط کاری سخت، وجود مواد خطرناک، تجهیزات سنگین و امکان وقوع حوادث طبیعی مانند ریزش معدن و انفجار است. یکی از خطرناکترین حوادث در معادن زیرزمینی که می تواند به دلیل عدم استحکام سقف و دیوارها یا انفجار رخ دهد، ریزش معادن است. وجود گازهای سمی مانند متان و مونوکسید کربن در برخی معادن خطرات تنفسی جدی برای کارگران ایجاد می کند. ذرات معلق گرد و غبار در هوا می توانند باعث بیماری های ریوی شوند. وجود گازهای قابل اشتعال و گرد و غبار در کنار منابع اشتعال خطر انفجار را افزایش می‌دهد. اشتباهات کارگران در انجام عملیات، عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و خستگی می‌توانند منجر به حوادث گوناگون شوند. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. استحضار دارید در هفته‌های گذشته اتفاق ناگواری افتاد و قریب 50 تن از کارگران معادنی در منطقه طبس در استان خراسان جنوبی دچار سانحه شدند. بعدها کارشناسان صحبت کردند در مورد ضرورت توجه به ایمنی معادن. مباحث مختلفی مطرح شد، گزارشات مختلفی داده شد. ما هم در رسانه ملی وظیفه‌مون می‌دونیم ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های این عزیزان توصیه‌هایی رو، راهکارهایی رو و مطالبی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنیم به استحضار مسئولین محترم کشور در بخش‌های مختلف برسه و انشالله با این فرهنگ‌سازی، با این آموزش‌ها، با این توصیه‌ها بتونیم شاهد کاهش بیش از پیش چنین سوانح ناگواری باشیم. مجددا عرض تسلیت داریم خدمت همه عزیزانی که بستگانشون، فرزندانشون، خانوادهشون و یکی از اعضای خانوادهشون رو در این حادثه ناهنجار واقعا از دست دادن. امیدواریم که انشالله چنین برنامه‌هایی باعث بشه که انشالله دیگه شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم. در استودیو توفیق داریم در خدمت جناب دکتر سالار باوند باشیم از مدیران سابق ایمیدرو و جناب مهندس عطایی پور کارشناس معدن و معاون خانه صنعت و معدن جوانان کشور. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. امیدوارم که انشالله این گفتگو منشأ خیر و اثرات مثبت باشه در جامعه و به سهم خودمون بتونیم نقشی ایفا بکنیم در کاهش اثرات بلایای مختلفی که ناشی از عدم توجه به مسئله پیشگیری و ایمنی اتفاق میفته. آقای دکتر باوند خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب عالی، تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو. مقدمه رو جناب عالی بفرمایید در بحث چالش ها و الزامات ایمنی معادن.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین من هم به نوبه خودم حادثه در طبس رو به خانواده معدنکاران عزیز تسلیت عرض میکنم و ان شاء الله روند به گونه ای باشه که دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم تو کشور و تو حوزه معدن و یا تو هر مجموعه صنعتی دیگه. خب خدمتتون عرض کنم در رابطه با چالش های و الزامات ایمنی در معادن، من جا داره اول از همه خدمتتون عرض کنم ما در تدوین استراتژی و الزامات ایمنی در کشور مشکلی نداریم و حالا اگر تو یک حوزه ما تجربه هم نداشته باشیم استانداردهای جهانی رو دسترسی داریم بهش و سعی میکنیم الگو برداری بکنیم. این که ما چرا نتونستیم به اون ایمنی و اون استانداردهای لازم دست پیدا کنیم، ما تو اجرام مشکل برمیخوریم، ما تو تدوینش مشکل نداریم. امروز خوشبختانه الزامات ایمنی و استراتژی تو این حوزه و تو حوزه‌های صنعتیمون تعریف شده است و بر اساس استانداردهای جهانی هم تعریف شده است، ولی متاسفانه تو حوزه اجرا شاید میتونیم بگیم که موفق نبودیم و دلایل متعددی هم تو این حوزه میتونستن تاثیرگذار باشن، از جمله خود تجهیزات ایمنی آیا مناسب اون مجموعه‌های صنعتی بوده یا نبوده. خب به حال مجموعه‌های زیرزمینی زغال یه سری استانداردهایی رو نیاز دارن، تجهیزاتی رو نیاز دارن که شاید مجموعه دیگه زیرزمینی اونا رو نیاز نداشته باشه، اینا متناسب بوده یا نه، یا افرادی که تو این حوزه فعالیت می‌کردن یا تخصص نظارت می‌کردن تخصص لازم رو تو این حوزه داشتن یا نداشتن و همه اینا رو که کنار هم.
متشکرم آقای دکتر، برمیگردیم باز خدمت جناب فهیم بود. مهمان تلفنی داریم اگر اجازه بفرمایید خدمت ایشون باشیم چون فرصت هم ندارن، یه موقع فرصتشون محدود هست. جناب دکتر علیزاده رئیس محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از عطالی و همکارانتون، مهمانانتون و همینطور شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر، چون فرمودم فرصتتون محدود هست، من میخوام این سوال رو از جناب عالی بپرسم. بالاخره مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای که هم قانونگذاری و سیاستگذاری میکنه و هم نظارت میکنه، میخوام ببینیم که چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داره و انشالله اجرا خواهد کرد که ما شاهد حوادث تأسف‌بار این شکلی نباشیم.
از خدمت شما، در حوزه ایمنی معادن هم قانون و هم دستورالعملی که وزارت کار در 400 خرده‌ای بند نوشته هست، ولی در مقام اجرا متأسفانه اجرا نمیشه در بسیاری از معادن، به ویژه معادن زغال سنگ که خطر حالا نشتی گاز دارن اینا و همین اتفاقی که در طبس در چند هفته گذشته اتفاق افتاد و جان تعداد کثیری از کارگران عزیزمون رو گرفت، همش در سایه بی‌دقتی بود. یعنی حداقلش اینه که اگر حداقل‌ها رو رعایت می‌کردند، یعنی در حد مانیتورینگ و بعد سنسور یا مثلا به کارگزاری سنسور و بعد از این چیزهای ابتدایی،
بله،
حداقلش این بود که ما عمق فاجعه اینقدر نمی شد، یعنی تعداد تلفات خیلی کمتر می شد.
بله.
و ما هم حضوری رفتیم دیدیم بررسی کردیم، هم گزارشات رو از نظام مهندسی، از وزارت کار، از منابع مختلف به حال جمع‌بندی کردیم و نهایتاً گزارش این حادثه رو هفته پیش آماده کردیم، فرستادیم خطاب رئیس مجلس انشاءالله، و اونجا درخواستم کردیم که مراجع قضایی ورود کنن، رسیدگی کنن به این موضوع. و در حال حاضر معادن زغالسنگ فعال کشور ملزم بشن حداقل ها رو رعایت کنن. رعایت حداقل ها قدم اول هست که به راحتی میتونن در اسرع وقت این معادن تجهیز بشن. چون 200 خورده این معدن زغالسنگ داریم، یه مورد ما یکی از معادن فقط رعایت میکنه الزامات رو تا حدودی، بقیه به شکل سنتی.
حالا دکتر سوال دقیقا همینجاست، هم نظر جناب عالی و هم نظر دکتر باوند که از مدیران سابق ایمیدرو هستن، اینه که ما در حوزه دستورالعمل و قانون و سیاست گذاری مشکلی نداریم، در حوزه نظارت مشکلی داریم. اون چیزی که آقای دکتر باوند هم فرمودن، هم جناب عالی هم از آن دارید که این اتفاق افتاده و حوزه نظارت رو باید، این حوزه نظارت به عهده کی هست؟ این سهل انگاری رو بالاخره کدوم نهاد، کدوم وزارتخونه، کدوم سازمان هست؟ و برای پیشگیری از این سهل‌انگاری های مشابه و نظارت نکردن های به موقع، برای این چی کار باید بکنیم؟
نظارت بر رعایت ایمنی در این موارد به وزارت تعاون کار و رفاه هست.
بله.
ولی بحثی که هست، اونا هم میگن اگر ما این نظارت ها رو اعمال کنیم، معادن بسیاریشون تعطیل خواهند شد و اینجا هم مشکل حالا کارگری و اینا پیش خواهد اومد، در حالی که به اعتقاد ما جان انسانها مهمترین و اولویت دارترین موضوع برای ما هست. حالا معادن میان میگن آقا ما مثلا از زباهن طلب داریم، طلب ما رو نمیده، داریم برشکست میشیم، هنوز به سر به سری نرسیدیم، زیاندهیم، نمیدونم. ما حتی جلسات با زوباهن و با فولادی ها که مصرف کننده زغال سنگ هست گذاشتیم، انجمن ها رو دعوت کردیم، در خدمت وزارتخونه ها بودیم، وزیرای محترم، هم سمت هم وزارت کار، دستگاه های
دیگه. دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید من وسط صحبت جناب عالی، زوباهن میگه که ما بودجه نداریم که این خریدمون انجام دادیم پول بدیم، بعد از اون ور من چیزی که تو ذهنم هست، نمیدونم درسته یا غلطه، چیزی حدود 1,000,000 تن سال گذشته ظاهرا واردات زغال داشتیم، برای واردات پول داریم، ولی برای اینکه معدن خودمون در داخل کشور داره برداشت میکنه پول نداریم بدیم.
بله،
اینا جای سواله دیگه. به نظرم
یکی از نکات مهم همین بود، به خاطر همینم ما اینا رو دعوت کردیم، رو در رو قرار دادیم.
بله.
و دیدیم بله درسته، البته اونا میگفتن وارداتی ها کیفیتش بالاست، ولی خب این منطقی نبود. قیمت زغالسنگ وارداتی 2-3 برابر قیمت داخلیه، ولی اینا شوق به واردات دارن.
آره.
و پول واردات رو پیشاپیش پرداخت میکنن، پول تامین کننده های داخلی رو نمیدن.
در صورتی که اون چیزی که من تو ذهنمه تو همون محدوده پرونده طبعه چیزی حدود 3,000,000,000 تن ذخیره زغال داریم ما. ممکنه یه نقطش میگه آقای دکتر باوند میگن بیشتر از 3,000,000,000 تن، ممکنه یه نقطش برداشتش یه مقداری کیفیت مناسب رو نداشته باشه، ولی بخشای دیگه قطعا هست که کیفیت خوب داره. اینا بهانه است برای واردات و پورسانت واردات متاسفانه.
بله، ما اینها رو هم رو در رو کردیم، صحبت کردم و به این نقطه رسیدیم، اینو طرفین تایید کردن و این یکی از نکاتی هست که ما دنبالش هستیم. حالا اینا اصرار دارن که 25% بایستی زغال وارداتی باشه تا بتونه کوره های ما جواب بده. این بحث های فنی رو مطرح میکردم، ولی در این حال ما قانع نشدیم و همچنان پیگیر هستیم این موضوع رو، انشالله تا به یه سرانجامی برسونیم.
بله بله، متشکرم آقای دکتر. نکته ای توصیه‌ای دارید؟
بنده تشکر میکنم از شما، از برنامه شما، از مهمانان عزیزی که اونجا حضور دارن. ما شرمنده این خانواده این کارگران عزیزی هستیم که جونشون رو به خطر میندازن و واقعا همین اتفاقات این شکلی میفته. امیدواریم که با جدیت و پیگیری هایی که مجلس در نوبت و در جایگاه خودش و وزارتخونه ها و دستگاه‌های نظارتی دیگر بتونیم این مسئله رو تا حدی مدیریت کنیم و در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه هایی رو بریزیم که در آینده شاهد این اتفاقات
متشکر. آقای دکتر باون یه نکته دارن، اگر که عجله ندارید این نکته رو بشنویم.
خسته نباشید، من جسارتاً خدمتتون عرض میکنم حداقل تا آخر این برنامه به گوش باشید، اگه وقت نمیکنین حداقل شاید این نقطه نظرات این جلسه شاید تو راهکارهای آینده به درد بخوره.
قربان شما. چشم
ممنون، متشکرم،
تشکر میکنم.
تا جایی که امکانش بود حالا ما خدمتتون هستیم. آید دکتر
قربان شما.
ما یه مهمان جوان هم داریم، جناب مهندس عطایی پور هستن از خانه صنعت و معدن جوانان کشور. آقای مهندس عطایی پور در خدمت جناب عالی هم هستیم. یه مقداری فکر می‌کنم بحث میره به سمت راهکارها دیگه، خیلی تو مقدمات ما نداشته باشیم. ببینیم برای چه راهکارهایی رو باید ارائه کنیم به مسئولین کشور، به مدیران کشور، که خدای نکرده دیگه شاید اتفاقات این شکلی در این بعد و در این سطح نباشه. آقای مهندس در خدمت هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرانقدر و شنوندگان خوب رادیو و تسلیت عرض میکنم به خانواده عزیزان از دست رفتمون و جامعه معدنی کشور. خدمت شما عرض شود که در مورد علت من فقط یک نکته کوتاهی بگم و طبیعتا آقای دکتر علیزاده و آقای دکتر باوند هم فرمودند، وقتی که ما میایم بررسی میدانی و موشکافانه میکنیم از علل این گونه اتفاقات معدنی در کشور، خب میبینیم که اولا شرکت معدنی یا معدنکار هم در واقع درگیر یک سری مشکلات و چالش‌های خاصی هست که اساسا نباید باشه و اینها بعضن، حالا نمیگم بهونه، ولی شاید یک دغدغه اضافه ایجاد میکنه برای بهره برداران معدنی، چه حالا خصوصی چه دولتیاش فرق نمیکنه، که در واقع اولویت هاشون رو شاید جابجا میکنه. البته قطعا
این آماری که آیه دکتر علیزاده گفتن به نظرم خیلی نگران کننده است. ما زغال رو با 2-3 برابر قیمت بریم وارد کنیم، تازه از کشورهای خیلی دوردست. ما همین کنار کشور خودمون تو افغانستان زغال خیلی کیفی داریم که میتونیم اون زغال سنگ وارد کشور بکنیم. ببینیم از کشورهای خیلی دوردست میاریم با هزینه های آنچنانی، ولی تأمین کننده داخلی خودمون بهش پول نمیدیم. اینا واقعا نکاتیه که به نظرم جای بررسی داره، یه برخورد داره اصلا.
بله، این بدقولی ها و بدعهدی ها به هر حال از سوی مجموعه‌ای که معمولا زورشون بیشتره رایج هست متاسفانه. اما یه نکته فنی هم که ایشون هم فرمودن این هستش که کوره های در واقع کارخانجات فولاد ما بعضن در واقع با مشخصاتی که زغال ما داره همخوانی نداره و یک بخش کوتاهی، حالا نمیگم همه آن چیزی که داره وارد میشه در واقع واقعیه، ولی یه بخشی در واقع مکلف و مجبور هستن که این کار رو انجام بده، ولی نه در این ابعادی که شما فرمودید و آمار دادید. خدمت شما عرض شود که طبیعتا این
آقای دکتر اجازه میدین که ما همین بحث رو با آقای دکتر باوندم ادامه بدیم. آقای دکتر باوند، واقعا این واردات به نظر شما ضروری هست؟ آیا نمیشه از همین افغانستان کنار دست خودمون بیاریم با یه هزینه خیلی کمتر؟
خب ما سعی میکنیم از جایی بار بگیریم که دم دستمون راحت‌تر و دسترسی داریم. میبینید ما تو کوره بلندامون و زغال ککشویی که استفاده میکنیم، کیفیت زغالای ما پایین‌تر از زغال خارجیه و برای اینکه به اون محصول مناسب برسیم گفتن 25% زغال خارجی با کیفیت بهتر وارد بشه و بلند بشن اینا، تا بتونیم یه زغال ککشو مناسبی که بهره‌وریمون رو بالا ببره و هزینه‌مون رو پایین. ما ممکنه بتونیم همه رو از زغال داخلی استفاده کنیم. خب
از کدوم کشور میاریم الان بیشتر؟
بعضی چین، استرالیا، از کشورهای متعددی است.
خب زغال این منطقه هرات که میگن خیلی کیفیتش بالاست.
ببینین اینکه میگن تا اینکه مثلا میخواد بیاد دستمون خیلی فرق میکنه.
من شنیدم آستان قدس هم رفته اونجا سرمایه‌گذاری کرده برای
حالا اون باید انجام بده کیفیت زغال اون با تکنولوژی ما ببینیم چه شکلیه. ضمن اینکه من یه خواهش داشتم، آقای دکتر علیزاده به درستی فرمودن، من خواستم اینجا تا یادم نرفته به خدمتتون عرض کنم، گفتم ما هر جا بحث نظارت شد میگن تعطیل باید بشه فردا دردسر. خب کسی نگفته تعطیل بکنی. کسی که نظارت میکنه بیاد بگه این موارد ایراد داره، رفع ایراد بگه، ما کجا گفتیم تعطیل بشه. ولی یه مشکلی شما تو نظارت دارید. ببینید امروز من جسارتا خدمت شما عرض میکنم، مگر میشه ناظر من کسی باشه که از من حقوق میگیره تو مجمع مدنی؟ اگر زیر نظر اداره کاره، او کارشناس ایمنی یا واحد ایمنی باید زیر نظر مجموعه اداره کار حقوق بگیره و به اون پاسخگو باشه.
الان در همه معادن میشه
تو همه معادن ناظر... ایمنی از من کارفرما داره حقوق میگیره. شما کسی که از من حقوق میگیره چه شکلی میتونه برای علی من بنویسه این کارگاه تعطیل بشه؟
پس یک گیر اساسی همینه دیگه.
دید اساسی کسی داره
میزه؟ علیزاده پشت خط هستن یا ارتباطون؟ آه ارتباطون خط شد. این باید به نظر میرسه قانون بشه.
این باید قانون بشه، یعنی دستگاهی که مسئوله باید نظارت بکنه. خب این دستگاه مسئول با کارشناس اداره کار میاد مستنداتی رو نگاه میکنه که کارمند من نوشته.
آره.
خب مستنداتی رو تذکر میده که کارمند من باید انجام بده. نه من اعتقاد دارم اگر واقعا قراره این برای یک بار حل بشه،
آره دیگه.
خب ناظر اصلا واحد HSE زیر نظر کارفرما نباید بشه.
نباید باشه
اصلا. باید زیر نظر اداره کار یه وزارتخونه دیگه ای باشه که مسئوله و پاسخگو باشه. ببینید ما الان تو بخش مسئول فنی هامون، مسئول فنیامون هم امروز همین مشکل تقریبا داریم. ما اومدیم نظام مهندسی رو تعریف کردیم، یه سری کارشناس هم آوردیم گفتیم اینا مسئول فنی، ولی مسئول فنی از من کارفرما داره حقوق میگیره. مسئول فنی اگر قرار باشه به گونه قلم بزنه که برای من درد سر ساز باشه، من نمیخوامش، یه زنگ میزنم جابجاش میکنم. خب ضمانت اجرایی نداره بچه‌ها.
ادواردز دمینگ میگه که جز نظیرپردازهای مدیریت مدت نوین دیگه، میگه که 94% بهره‌وری و اصلاحی که داره صورت میگیره ناشی از اصلاح ساختارها و فرایندهاست.
دقیقاً
6% نیروی انسانیه. ما اگر همین فرایند رو اصلاح بکنیم که HSC یه مجموعه حقوقش و مزایاش از یه جای دیگه باشه، از یه نهاد نظارت،
کل مشکل حل میشه.
از مشکلات کشور
بعد نمیگه مدیر،
حالا اینو بعد چیکار کنیم آقای دکتر؟
مدیر HSE که امروز با من همراه نباشه من عوضش میکنم، من مدیر مجموعه ام دیگه.
آقای مهندسی اینو چیکار باید بکنین؟ کی باید این اقدامو انجام بده؟
ببین ما در ساختارها بخشی از اینها رو داشتیم، اما متاسفانه به دلیل مشکلات کلی که کشور باهاش روبرو هست، مثل ناترازی بودجه، مثل مشکلات دیگری که هست، معمولا خب دولت اصرار داره و علاقه داره که این کارو برون سپاری کنه و به قول معروف بندازه گردن کارفرماها، در حالی که فکر نمی کنم در حوزه قانون ما و ساختاری که شما فرمودی ساختار قانونیش مشکلی از این نظر داشته باشیم. ببینید ما مثلا دفتر نظارت وزارت سمت که چند سال پیش در واقع حذف شد در چارتش، کارکرد خوبی داشت، هرچند که به هر حال نظارت رو هم دوستان فرمودن بر عهده وزارت کار هست، اما دفتر نظارت وزارت سمت هم یک مکمل خوبی بود که حداقل نمیگم حالا از این حوادث جلوگیری میکرد، ولی میتونست کمک کنه و در واقع در بحث سیاست گذاری ها.
این پروسه به نظرم خیلی سخت نیست. پیمانکار میاد یه قراردادی میبنده برای برداشت معدن، درسته؟
درسته.
خب بابت این قرارداد یه مبلغی رو داره به دولت پرداخت میکنه،
حقوق دولتی،
به جای اینکه خودش پرداخت کنه حق و زحمه اون کارشناس ناظر رو، HSE رو، خب این تو قرارداد دیده بشه دولت پرداخت بکنه اینو. فکر میکنید نباید خیلی سختی باشه این؟ میشه مکانیزم چه جوری فراهم؟
بذار من کمک کنم به من جزئیاتم بعضی وقتا میام. ببین تو مسئول فنی هم همینه، نظام مهندسی تعیین میکنه، من پرداخت کننده هستم.
آره.
من پرداخت کننده ام، ولی در واقع باید به واریز کنم به حساب نظام مهندسی، نظام مهندسی خودش بده. خب ما میگیم میشه قانون پیش بینی بکنید شما اصلا اون واحد و حقوقش و اون کارفرما بده به اداره کار، او بنده خدایی که توی HSC کار میکنه مستقیم با اداره کار
از اداره کار بگیره
تحصیلاتش و امکاناتش و نامه هاش و
قابل حل به نظر میاد.
قابل حل با یه دستور هم قابل حل.
یه گره کوچیکه که این گره رو برداریم.
این یکی از موزلاته. این یکی از موزلات. حالا مهندس یه ذره توضیح بده بعد من بقیه هم خدمت
من این نکته بگم. الان ما در بحث حقوق دولتی اون چیزی که در قانون هستش، خب مردم دارداری حقوق دولتی به خزانه پرداخت میکنه و قرار هست دولت به عنوان در واقع نماینده ملت که در واقع این بحث انفال رو بتونه مدیریت بکنه، این رو صرف توسعه زیرساختای مثلا مناطق معدنی بکنه، اما دولت انجام نمیده و معمولا اون نگاهی که در واقع در مناطق معدنی به بهره بردارهای معدنی وجود داره این هستش که شما مکلف هستی مثلا یک سری کارا برای منطقه انجام
اون انجام نمیشه. ببینیم سمون بحث 2% که مطرح میکنیم، شما الان از مسیر یزد برین به سمت طبس، اینقدر ما تلفات داریم، اینقدر کشته داریم، تصادف داریم. چرا؟ چون جاده یه بانده است، تردد زیاده، به سمت حالا مشهد میرن، جاهای مختلف میرن، زیارتی که حالا میرن، اینا خیلی وقت ما تلفات داریم. چرا؟ اون 2% اگه پرداخت میشد خیلی وقت قبل، خیلی سال قبل این جاده دو بانده میشد، ولی نشده. الان یه سری تصادفاتی که ما داریم و سوانه خیلی وحشتناکی که ما جو اتوبوس با کامیون، تریلی با نمیدونم ماشین سواری اتفاقی میفته، این نشون میده که این همه برداشت از این معادن منطقه بوده، ولی اون 2% که باید اختصاص پیدا بکنه به منطقه تا زیر ساخت ها آماده بشه متأسفانه اتفاق نیافتاده. نمیدونم این مسئولین ایمیدرو، آقای دکتر بامن که جزء مسئولین ایمیدرو بودن، باید پاسخ بدن که چرا این اتفاق نیافتاده.
من خدمتتون عرض کنم ما معضلاتمون تو این حوزه زیاده، خب
بله.
ولی باید اولویت بندی بکنیم. من یه چیز دیگه هم میخوام اینجا اشاره بکنم، جا داره تو حوادثمون قطعا بی تاثیر نیست. ما کدوم معدنکار آموزش دادیم فرستادیم معدن؟ شما قبلا ما یه واحد آموزشگاه معدنی داشتیم تو نخلک ناین،
بله،
این تکنسین تربیت میکرد، بعد از دیپلم نیرو میگرفت 2 سال و به صورت عملی اینا آموزش میدادن، ریل بندی رو آموزش میدیدن،
زیر نظر وزارت
تهویه رو آموزش میدیدن، نگهداری رو آموزش میدیدن، یک معدنکار تکنسین کامل در میومد از اونجا فوق تحصیل میشد. هیچ کدوم هم بیکار نمیموندن چون تمام مجموعه صنعتی اونجا صف کشیده بودن از این بچه‌ها استفاده کردن. ما اینجا رو خلع داریم الان. ما امروز یا دیپلمه داریم یا مهندس داریم. مهندسی که سر کلاس نشست با سرفصل‌های مذهبی می‌خوام یه سری مطالب آشنا شده و هیچ حسی به ریل کشی نداره، هیچ حسی به گاز متان نداره، هیچ حسی به تهویه نداره،
آموزش ندیده.
بعدم میاد
یکی از مهمانان ما توی یکی از برنامه‌ها حرف جالبی زد، گفت میانگین در دنیا هر مهندس 6 تا 8 تا تکنسین باش کار می‌کنن، نسبت اینجوریه. میگفت ولی ما در ایران الان برعکس، یه تکنسین داریم 8 تا مهندس داریم.
اصلا شما تکنسین نداری، تربیت نکردی، امروز دیپلمه داری و مهندس. مهندس شأن خودش رو نمیبینه که بیاد ریل کشی برات بکنه. او دیپلم هم که آموزش نداره و اونایی که سابقا آموزش دیده بودن تقریبا بازنشسته شدن رفتن. این خلل رو شما داری. خب باید بهش توجه بشه. اگه قراره که تو این سطح کار کنی اتفاقی نیفته، کسی که تکنسینه و میدونه چه معضلاتی چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد و درک صحیح داشته باشه و حتی بتونه تصمیم درستی در اون شرایط بگیره. ببینید ما تو بحث مدیریت خدمتتون عرض کنم، ما تو بحث مدیریت میگیم تصمیم درست باید در زمان مناسبش بگیری. شما نمیتونی امروز این تصمیم درست فردا بگیری، ممکنه اثرات خوش از دست بده. بنابراین اون لحظه است که اون بنده خدا و اون تکنسین اینقدر باید تجربه داشته باشه. این یکی دیگه از معضلات.
یکی از خروجی های ما در این برنامه به نظر من خروجی که میخواد اطلاع رسانی بشه و به استهزار بالاخره مسئولین برسه، به نظرم این خواهد بود که این تکنسین، پرورش تکنسین برای معادن ضروریه. حالا میخواد دانشگاه علمی کاربردی انجام بده، دانشگاه فنی
هر کجا انجام بده،
هر جایی میخواد انجام بده، یا خود وزارت سمت هم یه مرکز آموزش داره میخواد انجام بده. این که به نظرم این خیلی ضروریه، اگه بخوایم کاهش پیدا بکنه این اتفاقات، حتما باید پرورش تکنسین تو این حوزه.
یه مطلب دیگه هم هست که بعد از مهندس من خدمت
شما. مهندس بریم رو بحث معضلات و راهکار، در کنارش راهکار هم حتما ارائه
کنم. من فقط اینو
همه راهکار رو
نکته کوتاهی در مورد حالا تکمیل این بحث علل و عوامل خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما از نقطه صفر کار معدنکاری که اکتشاف هست، متاسفانه داریم در واقع اون خشت اول رو کج می‌ذاریم. یعنی ما اکتشافاتمون به طور کلی در کشور، حتی در واقع مجموعه دولتیش که معمولا بودجه‌های بهتری برای این قضیه بایستی داشته باشن نسبت به خصوصی‌ها و خصولتی‌ها، عملا به جای اکتشاف داریم سوراخ‌کاری می‌کنیم. یعنی ما اکتشافات سیستماتیک و درستی مطابق با در واقع استانداردهای دنیا نداریم. حالا برای یه سری چالش ها هست، بله، ما معتقدیم
نظارت این موضوع به عهده کی هست؟
وزارت سمت هستش، بله. معتقدیم که دستورالعمل خوبی تدوین شده به شکل بومی، ولی بایستی تکمیل بشه، بایستی در واقع مطابق با اون تکنولوژی روزی که هست در واقع اینها بازنگری بشه و نظارت درستی بشه روی عملیات اکتشاف ما. ببینید یک معدن زغال که در مرحله صفرش میخواد تازه کشف بشه، خب